اعوذ بک من همزات شیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. بحثی رو داریم تو این چند جلسه پیرامون تحلیلی بر وقایع عاشورا، و این چند جلسه صحبتی که کردیم پیرامون این قضیه، چند تا سوال مطرح کردیم و گفتیم که این سوالات اگر پاسخ داده بشه ما در خواهیم یافت که 30,000 نفر آدمی که همه اهل کوفه بودن و حتی نوشتن که یک نفر از اینا هم اهل شام نبوده، اینجور نوشتن، و امام حسین علیه السلام و خاندان اهل بیت رو میشناختن و اینها آمدن کربلا با این شناختی که داشتن، با این حال حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با اون وضع که فجیع ترین وضع هست به شهادت رسوندن و این کار رو قربتن الالله هم انجام دادن و خیلی کارهایی که روز عاشورا می کردن، یعنی انسانها رو که اونجا می کشتن، حتی برای بریدن سر حضرت ابی عبدالله علیه السلام اینا چند بار تکبیر می گفتن و به این شعار در واقع توسل می جستن. خب چرا اینا این کار رو کردن؟ اینا که می شناختن و این همه تو این چند جلسه ما گفتیم حداقل دو جلسه و نیم صحبت کردیم که اینها هم می دونستن که پیغمبر راجع به امام حسین چی گفته، هم امیرالمومنین چی گفته، هم دیگر بزرگان چه نظری دارن راجع به امام حسین، هم پیغمبرها چه نظری دارن راجع به امام حسین، هم خود خدای تعالی چه نظری داره راجع به امام حسین. چرا این کار رو کردن؟ چند جلسه پیرامون این قضیه صحبت کردیم و موشکافی کردیم، کالبدشکافی کردیم این جریان رو، تا رسیدیم به اینجایی که گفتیم که خب بعد از این که ثابت کردیم که اینها 100% حضرت ابو عبدالله حسین سلام الله علیه رو میشناختند و این کار رو کردن، گفتیم سوال بعدی اینه که حالا چرا این کار رو کردن، چه عواملی موجب شد که اینها دست به این کار بزنن، به این جنایت بزرگ، که هم دنیا نداشته باشن هم آخرت نداشته باشن. چون یه وقتایی هست یه کسی مثلا ترامپ قمارباز یا جورج بوشای مثلا مشروبخوار مثلا بیدین و لامذهب، رؤسای جمهور آمریکا کلهم، یا اسرائیلیا نتانیاهو نمیدونم فلان، اینا همه کلهم، اینا دست به یه جنایتی میزنن، یه دنیایی میگیرن برای خودشون، هر روزم دنبال یک جنایت جدیدن، هر روزم دنبال یه طرح جدیدن برای اینکه دنیای خودشون رو آباد کنن، ولی تقریبا خودشون هم میدونن که آخرتی ندارن. حالا یا اعتقاد ندارن یا اگه دارن هم میگم فعلا نقد و بگیر، نسیه رو ولش کن، باز یه دنیایی دارن. ولی خیلی جالبه که این مطلب رو ما بدونیم که کسانی که ترغیب شدن به کشتن امام حسین علیه السلام و این کار رو انجام دادن، خسرت دنیا و الاخره شدن، یعنی اصلا طرفی از دنیام نبستن، دنیام به دستشون نیامد. تمام اینها بلا فاصله یک سال بعد از شهادت ابی عبدالله علیه السلام، 6 ماه، یک سال و نیم، دو سال و نیم، سه سال که گذشت، بلا فاصله به دست مختار، به بدترین وضعی اینها به درک واصل شدن. که فیلم مختار اینا رو شما یه بخشش رو دیدید، از حالا نه که فیلم دو بخش داره، یه بخش رو فیلم ساختن نشوندن، فیلم انتقام مختار رو نشون ندادن در واقع، که به چه صورت بوده. ولی خب اینو تو کتبی الان هست خیلی خوب نوشته شده که مختار چجوری از اینا انتقام گرفت. یعنی اینا به دنیام نرسیدن، تو همون یکی دو سالی هم که زنده بودن تا مختار از اینا انتقام بگیره، اون یکی دو سه سالم بعضی هاشون به نفرین امام حسین علیه السلام به طرق دیگر به درک واصل شدن. پس اینا خسرت دنیا ول آخرم که الان عرض کردم دفعه چندومه داریم میگیم، الان که من و شما اینجا نشستیم یک جهنم برزخی داریم یا بهشت برزخی. امام حسین علیه السلام با همه اون کسایی که یاریش کردن و الان هم دارن یاریش میکنن تو اون بهشت برزخی است. تمام دشمنان اون حضرت و کشندگان اون حضرت هم همین الان وسط جهنم برزخی هم تا قیامت حالا برپا بشه، قیامت به پا بشه که اینا واویلاست براشون، یعنی راه نجاتی از آتش ندارن. خب اینجا اون سواله رو با این توضیحی که دادیم حالا دوباره مطرح میکنیم. آخه ببینید یه نفر خسرت دنیا و الاخره میخواد بشه، خب چرا میشه؟ چرا میاد خودشو خسرت دنیا و الاخره میکنه؟ چه عواملی باعث میشه که این کار رو بیاد انجام بده؟ اون عوامل باید از دل تاریخ بیرون بیاد، ذکر بشه و موشکافی بشه. برای چی؟ برای اینکه خب این کنجکاوی ما ارضا بشه، یعنی اینکه برطرف بشه نسبت به این قضیه که آقا سوالمون پاسخ داده بشه. دوم اون بحثی که امشب میخوایم یه قسمت مهمیش میخوایم خدمتون تقدیم بکنیم، اون همین قضیه رو میخواد به شما پاسخ بده که ما باید حواسمون جمع باشه که ما دوچار اون عوامل نشیم و اون عوامل رو ما تأثیر نذاره، ما کم کم مثل اونایی که بودن در حادثه عاشورا اونجا بودن این بساط رو پیاده کردن، ما یه وقت به نوع دیگه گرفتار این قضیه نشیم. ما میخواییم بحث امشب رو متمرکز کنیم روی این قضیه، غیر از یک قسمت کوچیک آغاز بحث رو که مربوط میشه به بحث جلسه گذشته که اون رو عرض میکنیم، نه اینکه بقیهش در واقع مربوط به این بحث نمیشه، نه میخواییم که یه تیکهی داره، حالا بهش که رسیدیم متوجه میشین که هم تیکهی است که مرتبط با بحث گذشته است، هم به طور خاص هممون که اینجا نشستیم اگرچه خودم خسته شدیم مثل دارم میگم، باید تمرکز کافی و وافی رو این قضیه پیدا بکنیم. این خیلی مهمه تا اون دستاورداش انشالله تا ثانیه های پایانی مرگ ما رو کافی باشه انشالله. یک صلوات بلند بفرستید تا این بحث رو شروع بکنیم. گفتیم که عوامل به وجود آمدن فاجعه عاشورا، یکیش خودش عامل سقیفه بود، توضیح دادیم. دومین عامل رو عرض کردیم که روی کار آمدن خلیفه دوم بود که عامل بسیار مهمی برای فراهم کردن بستر عاشورا بود. سوم عامل گفتیم در به وجود آمدن فاجعه عاشورا بر روی کار آمدن خلیفه سوم بود، یعنی خلیفه سوم هم نقش اساسی داشت، چون اون بنی امیه رو کامل دیگه روی کار آورد و تمام زر و زور رو در اختیار اینها قرار داد. عامل چهارم رو عرض کردیم که عاملی که فاجعه کربلا رو پدید آورد، ستیز یعنی دشمنی کردن و مخالفت کردن با حکومت امیرالمومنین بود. سه تا جنگ جمل، صفین، نهروان به پا شد، از دل نهروان یک مولود خبیثی که اشقل اشقیا بود به وجود آمد، در مسجد کوفه تو ماه مبارک رمضان، ماه عبادت و مناجات، ضربتی به فرق مبارک امیرالمومنین زد، در سال 40 هجری حضرت رو به شهادت رسوند. خود این ستیزها و مخالفت کردنها اینها آرام آرام بستر مناسبی شد برای فراهم کردن فاجعه عاشورا. اما عامل پنجم در فراهم شدن بستر فاجعه عاشورا خود حکومت بنی امیه بود که بعد از شهادت امیرالمومنین دیگه به خوبی در شام پا گرفت، تقویت شد و معاویه با قبلش و بعدش حدود 40 سال بر شام حکمرانی کرد، یعنی یک سلطنت کرد. از همه خلفان بیشتر حکومت کرده معاویه، از خلفای بنی امیه و حتی گفته شده از بنی عباس هم بیشتر. حکومت بنی امیه و تقویت اون توسط خلفا سگانه و استمرار اون تا فاجعه کربلا و حتی بعد از اون، یعنی فاجعه کربلا رو به وجود آورد، بعد از اون هم همچنان بود تا زمان امام باقر و امام صادق، که اینجا دیگه عرض به خدمتون که بنی عباس اومدن روی کار، با بنی امیه جنگ کردن، یه فاصله زمانی خوبی برای امام باقر تا حدودی و امام صادق هم تا حدودی ایجاد شد و بعد دیگه بنی عباس اومدن رو کار. حالا بیایم این رو بررسی بکنیم، این عامل رو. بعد از شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه و یاری نکردن اکثر مسلمون ها امام مجتبی علیه السلام رو، رهبری بنی امیه به دست معاویه داده شد به صورت مطلق و کامل و اینها اومدن رو اسلام رو از آن خودشون کردن، یعنی اسلام بنی امیه رو پای ریزی کردن. خلافت از خاندان نبوت به خاندان بنی امیه انتقال پیدا کرد، یه چیز ایدئال برای خلفای سگانه و خود معاویه و خود بنی امیه. دیگه اینا با دمبشون گردو میشکوندن. یه فردی هست، نمیدونم الان زنده است یا نه، به نام، گمونم نمیکنم زنده باشه البته چون خیلی ساله که حالا این مطلبم بیان شده، به نام محمد رشید رضا، قطعا هم همینطوره چون یه اسم دیگه مشابه این داریم، من تو ذهنم اون بود. این فرد سالهاست که از دنیا رفته، هم عصر ما نبوده، معاصر ما نبوده. محمد رشید رضا یه تفسیری داره به نام تفسیر المنار، جلد 11 صفحه 260، یه جمله خیلی عجیبی دارد. دقت بکنید، میگوید که یکی از دانشمندان بزرگ آلمانی در پایتخت عثمانی، پایتخت عثمانی یادتونه که اون موقع که قبل از اینکه آتاتورک بیاد عثمانی ها بودن در ترکیه و عرض به خدمت قسمتی از اردن و شامات و اینها حکمرانی میکردن، میگه که یکی از دانشمندان بزرگ آلمانی در پایتخت عثمانی در حضور یکی از شریفان مکه، شریفان مکه یعنی یکی از بزرگان مکه، به چند نفر مسلمان گفت شایسته است. میگه یه جمعی از مسلمان ها بودن، این آلمانی بود، تو اون جمع مسلمان ها این نکته رو اونجا بیان کرد، شایسته است مجسمه طلایی معاویه را در فلان میدان پای تخت برلین نصب کنیم. این اینو گفت، گفت شایسته است که مجسمه طلایی معاویه را در فلان میدان پای تخت، یعنی منظور شهر برلین بود، اونجا نصب کنیم. از او پرسیدن که به چه علت این حرفو میزنی؟ پاسخ داد که معاویه بود که نظام حکومت دموکراسی اسلام را به نظام سلطه و استبداد تبدیل کرد. خب، و اگر این امر نبود اسلام همه عالم را فرا می گرفت و امروز ما آلمانی ها و همه ملت های اروپایی مسلمان عرب بودیم و این خدمتی به ما کرد که ما امروز مسلمان نباشیم و بتونیم هر کاری که میخوایم آزادانه انجام بدیم زیر بار سلطه اسلام مثلا نباشیم فرضاً. این خدمت معاویه به ما کرد. به هر حال بنی امیه از آغاز ظهور اسلام بر علیه مسلمان ها و شخص پیامبر رحمت، اینها از همون آغاز یه موضع بسیار سختی اتخاذ کردن. آزار مسلمون ها، شکنجه های روحی جسمی مسلمون ها، تحریم های اقتصادی که هزار روز این تحریم های اقتصادی که هنوز هم شما میگین تحریم های اقتصادی، تمام آمریکا و اروپا، تمام اینها همه شاگردان معاویه ابن ابی سفیان هستند. یعنی از او این درس رو گرفتن، مدیون کارهای معاویه هستند. اگر اون نبود اینا این کارها رو بلد نبودن هستن. تحریم های اقتصادی چه معاویه چه بنی امیه، البته تحریم های اقتصادی الان که هست اصلا ریشش در همون شیب ابی طالب بود که هزار روز پیغمبر و مسلمان ها رو تحریم اقتصادی کردن. خینا وضع فجی داشتن، یه خورما رو چند نفر میذاشتن دهنشون، یه خود میمیکیدن میدادن به یکی دیگه. حالا اینجوری که ما الان تحریم هستیم خیلی باید خدا رو شکر کنیم، ولی اینا اینجوری پشت سر گذاشتن تحریم رو. شبیخون میزدن به کاروان های مسلمان ها، توهین و تحقیر میکردن اینها رو، چندین بار توطئه کردن که پیغمبر رو ترور بکنن، نشد. خداوند آگاه کرد پیغمبرش رو. جنگ های کوچک و بزرگ به راه انداختن، جنگ بدر، احد، خندق، همکاری با یهودی ها می کردن برای از بین بردن مسلمان ها. اینها همه و همه گوشه ای از اقدامات خصمانه بنی امیه بر علیه پیغمبر اکرم بود. در تمام این اقدامات این جمله خیلی جالبه که شما بدونید ابو سفیان رهبری همه این اقدامات رو بر عهده داشت، که امروز خیابونی بزرگ تو عربستان الان به نامش میذارن. شما اینجا بدون که ابو سفیان تمام این برنامه‌هایی که ما شمردیم تمام رهبریش با ابو سفیان بود، فقط یک جا ابو سفیان فرمانده نبوده، اونم جنگ بدر بوده. تمام جنگ‌ها و مسائل دیگه همه ابو سفیان فرمانده بود، همین کارهایی که گفتیم. کسی که پا به پای باباش بر در این اقدامات شریک بود خود معاویه بود. پا به پای بابا تو همه این مسائل بر علیه مسلمان ها شرکت داشت. سال 8 هجری که پیغمبر اومد مکه رو فتح کرد، ابو سفیان از ترس شهادتین رو جاری کرد. خب معاویه هم اسلام آورد، اینا قبلش اسلام نیاورده بودن. پیغمبر اینها رو طلقا خوان، طلقا یعنی آزاد شده ها، یعنی کسانی که من پیغمبر و مسلمان ها میتونستیم بگیریم پوستشون رو بکنیم، ولی این کار رو باشون نکردیم، آزادشون کردیم در راه خدا. اینا با ترسشون اسلام آوردن که پیغمبر کارشون نشته باشه. اینا رو پیغمبر طلقا خون. این که حالا شما میبینی امام سجاد میاد به یزید اینها میگه یبن طلقا، یا حضرت زینب میگه یبن طلقا، یعنی کسانی که روز سال 8 هجری پیغمبر شما رو آزادتون کرد ولی باید پوستتون رو میکند. خب اینا طلقا نامیده شدن. اینا اسلام آوردن، به ظاهر مسلمون ظاهری شدن. پیغمبر پیشاپیش خطر بنی امیه رو همون موقع به مردم گوشزد کرد. فاجرترین طایفه قریش، شرورترین، دشمنترین قبایل عرب نسبت به بنی هاشم رو پیغمبر طایفه بنی امیه معرفی کرد به مردم. تمام تواریخ اهل سنت تقریبا محج که بود نگاه میکردم دیدم این رو نوشتن. خود امیرالمومنین در نامه 16 نهج البلاغه با اشاره به بنی امیه حضرت میفرماید، این جمله حضرت خیلی شنیدنی است، حضرت میفرماید اینان مسلمان نشدند بلکه تسلیم اسلام شدند. خیلی حرفا تو این جمله است، مسلمون نشدند، تسلیم اسلام شدند. و کفر را پنهان داشتند و آنگاه که یارانی بران کفر یافتند پدیدارش نمودند. زمان پیغمبر پنهانش کردند مطالب درونی و قلبی خودشونو، آرام آرام دیدن زمان حکومت خلیفه اول خوبه، دو سال بد نیست، بعد خلیفه دوم بهتر، خلیفه سوم پا رو رو گاز گذاشتن، پا رو رو ترمز برداشتن، تموم گاز رفتن دیگه بنی امیه. معاویه هم که به خلافت رسید دیگه چه بهتر. امویان با همه دسیسه ها و شگرد ها حکومت رو به دست گرفتن. معاویه پایه‌گذار یک حکومتی شد که هیچ سنخیتی با حکومت پیغمبر نداشت، هر کاری دلش خواست تو این حکومت کرد. از هر ابزاری معاویه برای تثبیت حکومت خودش استفاده میکرد. یادتون هست مجاهدین خلق که منافقین اینها نامیده شدن، منافقین خلق، که خدا به حق امیرالمومنین سلام الله علیه ریشه اینها رو هم بکنه انشاءالله، که انقدر خیانت به این اسلام و به این جامعه کردن که نگو و نپرس، حالا اون خودش بحث خودشو داره. اینها میگفتن که معاویه اون موقع میگفت هدف وسیله رو توجیه میکنه، اینا میگفتن به سمپاتهای خودشون و به بچهای خودشون که تو خونهای تیمی درست کرده بودن، آقایونی که تو مجلس هستن سنشون اقتضا میکنه، میگفتن آقا چرا باید بریم این بقاله رو بکشیم؟ میگفت یه آشوبی بپاشه. میگفت بقاله چه گناهی کرده؟ میگفت هدف وسیله رو توجیه میکنه. الان ما به این نیاز داریم که یک آشوبی بپا بشه، 10 تا بقاله برید بکشی. اینو میگفتن 10 تا بقاله بیچاره اصلا همه جا بیخبره میکشتن مثلا. خب از هر کار کثیفی معاویه دریغ نمیکرد، حکومتش رو نخستین پادشاهی و خودش رو نخستین پادشاه نامیدن. اینو تاریخ یعقوبی که سنی هست میگه، جلد 2 صفحه 216. سیاست‌های ضد اسلامی معاویه موجب پدید اومدن فجایع و بدعت‌های بسیاری شد، به این صورت که دیگه مردم با تربیت معاویه تربیت شدن. یعنی وقتی امیرالمومنین در شب 19 در مسجد کوفه ضربت شمشیر خورد و 21 به شهادت رسید، بلا فاصله پیک ها اومدن خبر دادن. معاویه خیلی خوشحال شد، خیلی خوشحال شد، اصلا شروع کرد بذل و بخشش کردن. بعد وقتی که اینها اومدن خبر دادن، مردم شام رو شما ببینید، غیر خود معاویه، اونایی که مثل خود معاویه بودن، تربیت شده های نسل جدید که توی این چند دهه تو کشور معاویه و کشور شام تربیت شده بودن، اینها از هم پرسیدن کجا شهید شده علی ابن ابی طالب؟ گفتن تو مسجد. گفت تو مسجد چی کار میکرده؟ گفتن تو مسجد چی کار میکرده؟ اینا برگشتن گفتن که داشته نماز میخونده ابن ملجم بهش ضربه زده. اینها دوباره پرسیدن که مگه علی ابن ابی طالب نمازم میخونده؟ اینا قابل دقت هست، از کجا انسان به کجا میرسه، دقت بکنی. معاویه یکی از بدعتهاش این بود که دیگه هر چی شامی ها رو شما چی میکردی، الان تمام ناسبی ها همه نشأت گرفته از تربیت معاویه هستن. اصلا ابن تیمیه که خدا از سرش نگذره و فضائف علیه العذاب انشاءالله باشه، این آدم کتابی به نام منهاج السنه نوشته، انقدر از امیرالمومنین این متنفر هست که نکن. و کتبشو تو همین نمایشگاه کتاب ما تو وقتی 12 اردیبهشت اینجا نمایشگاه کتاب میذارن، اینا رو زیر میزی میان، بعضی از وهابی‌ها در لباس اهل سنت میان اینا رو میفوشن به مردم، حتی شیعه ها میرن بعضی هم میخرن، و اینو بهش میگن علامه ابن تیمیه، امام بهش میگن، بهش میگن حجت الاسلام. و این یک آدمی است که نشأت گرفته از همون افکار معاویه است، یعنی این زائیده شده یه فکری همون اهالی شام هست، اونایی که تربیت شدن. اینها یک دونه از این اهالی شام، اونایی که تربیت شدن به تربیت معاویه، یک دونه شون ذره یعنی اپسیلونی محبت امیرالمومنین تو دلشون نبود. تمام این داعشیام الان همینطورن، اصلا از امیرالمومنین محبتی تو دلشون نیست اصلا. و اینکه امروز شما نشستی تشییع جنازه شهیدی مثل حججی عزیز میشه، وقتی سرش رو از بدنش جدا میکنن مسلش میکنن، یعنی هی باید ایران نزدیک 50 روز صبر کنه تا تکه های جنازه این رو مثلا به هر نحوی که هست تحویل بگیره، بیاره کنار هم قرار بده، یه جنازه درست بکنه. این علتش اینه که اونها تنفری که از امیرالمومنین دارن، اون کارد رو میذارن و این جنازه رو قطعه قطعه میکنن، هیچی دیگه نیست. وگرنه کسی که دشمن خوشو میکشه، آقا با یه تیرم میتونه بزنه بکش. این تنفر، تنفر ریشه ایست، از همون موقع حکومت معاویه نشأت میگیره، مال حالا نیست. معاویه همچین کارهایی کرد، بدعتهای گذاشت، سیاستهای ضد اسلامی، فجایع بسیاری اونجا بنیانش او گذاشت، حکومت رو موروثی کرد. از همه بدتر فرد ناخلفی به نام یزید پسرش رو ولی عهد کرد که خیلی از کسانی که با خود معاویه بودند و طرفداری از خود معاویه میکردند با حاکم شدن یزید موافق نبودند، ولی از ترسشون این کار رو قبول کردند، یعنی تن دادن به ولایت عهدی و سپس سلطه 3 ساله یزید ابن معاویه. او هم با تطمیع، یعنی پخش کردن دینار و درهم خیلی جهان با زور، از مردم بیعت گرفت و حکومت رو داد به دست یزید ابن معاویه. خود این حکومت بنی امیه یک عامل بسیار مهم برای به وجود آمدن فاجعه عاشورا بود که این عمل به این صورت گرفت. ببینید، پس اینو میخوایم بگیم، یه جا نمیشه که بنده و شما شب بخوابیم صبح پشیم بریم به جنگ امام حسین علیه السلام العیاذ بالله. من و شما نوعی را دارم عرض میکنم، اینا بستر میخواد، اینها یه مقدمه و مؤخره میخواد، آروم آروم رو ما کار میکنن تا اینجور بشویم. تو این مملکت سگبازی نبود 3 دهه پیش، کسی نمیدونه که سگ توله چیه، نه اینکه سگ رو نشناسه و سگ توله رو نشناسه. و 3 دهه پیش نبود، چی شد سگ توله اومد تو مجتمع های آپارتمانی؟ چی شد جوون ها باید شهرستان مثلا اردبیل مثلا رکورد نمیدونم مشروبات خارجی رو بزنه مثلا؟ چی شد که یهو عرض به خدمتتون از اون حجابی که هنوز فیلمش رو تو تلویزیون نشون میدن 3 دهه پیش رسیدیم به مانتوهایی که دیگه دکمه و زیپ هم نداره، از بالا واضح تا پایین؟ چی شد اینا؟ به کجا رسید؟ چرا اینجوری شد؟ ببینید، تمام اینها آروم آروم این انجام میشه، یهوی انجام نمیشه. حالا این عامل بعدی که میخواییم عرض بکنیم اصلا انقدر مهم هست که ممکنه تو این 30 دقیقهی که فرصت داریم، نمیدونم حالا 30 دقیقه اصلا بیشتر هست، این فرصتی که داریم شاید نتونیم جمعش بکنیم، ولی امیدوارم که اهم مطالبشو بتونم برای شما بگم. از اون صلواتایی که ما این شبا نثار روح بلند حضرت سیدالشهدا ذخیره کردیم، بازم یه دونشو بلند بفرستید بدیم ادامه بس. ششمین عامل در به وجود آمدن فاجعه عاشورا لغزش خواص بود. من خواهش میکنم اینو دقت بکنید. آقایونی هم که تا الان اگر استراحت میکردن چشاشون برهم بود خواب بود، دوباره اینو گوش کنم، بعدش دوباره چراغا رو خاموش میکنیم بخوابن دوباره تا آخر مجلس، ولی اینو گوش کنم، این خیلی مهم. من ماهاست رو این تمرکز پیدا کردم تا این بخش رو بیارم اینجا بیاری خدا برای شما بگم، هر اون چی که حالا خدای تعالی راضی بشه به زبان ما جاری بشه برای شما بگم. لغزش خواص یک عامل مهم در به وجود آمدن فاجعه عاشورا بود، از جمله ریشه های اجتماعی به وجود آمدن فاجعه عاشورا، لغزش هایی که از بعضی از خواص امت پیغمبر در صدر اسلام سر زد. اول بیایم تعریف کنیم خواص کیا هستن. خوب دقت بکنید، در زمان پیغمبر، خوب دقت بکنید اینو خواهش میکنم چون بعدش با این تعریف کار داریم، در زمان پیغمبر و بعد از اون، خواص منظور کسانی بودن که 1. به دلیل امتیازاتی چون سبقت در پذیرش اسلام. یعنی چی؟ این 1، یعنی که اینها خواص کسایی بودن که اینا اومدن زودتر اسلام آوردن، تا پیغمبر گفتش که آقا قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اینا همه زودتر اومدن اسلام آوردن. این 1 خواص، یکی از نشانه هاشون این بود، یکی از ویژگی هاشون. 2، اینها قبل از اینکه مکه فتح بشه، پیغمبر تحت شدیدترین آزارها و اصحابش همینطور قرار گرفتن. پیغمبر شما میدونید دیگه، امیرالمومنین رو در لیلت المبیت جای خودش خوابوند، پیغمبر از مکه مجبور شد به مدینه، مجبور شد به مدینه مهاجرت بکنه، شبونه مجبور شد این کار انجام بده. امیرالمومنین هم جاش خوابید، اسمش شد لیلت المبیت و اون قضیه که شما میدونید. میخواستن 40 نفر میخواستن پیغمبر رو با شمشیر تیکه تیکه بکنن، بعضی ها نوشتن 7 نفر، ظاهرن همون 7 نفر چیزتر به نظر میرسه. یه عده مسلمون ها با پیغمبر هجرت کردن به مکه، یا اون شب یا بعدش یا روزهای بعدش. این شد ویژگی دوم اینها، اینها هم جزء خواص بودن. سوم، کسانی که در جنگ های نخست صدر اسلام مثل بدر و احد و اینها اولین جنگ ها شرکت داشتن، اینا هم خواص بودن. چهارم، کسانی که به وسیله ای قرابت با پیغمبر داشتن، ها یا سببن یا نسبن، یا سببن یا نسبن. نسبن یعنی چی؟ نسبن که خب میشه اهل بیت پیغمبر، همشون خواصن دیگه، یعنی مثل عمه پیغمبر، خاله پیغمبر، دایی پیغمبر، عموی پیغمبر، پسر عموها، پسر خاله، همه اینا میشن نسبن دیگه. سببن چی؟ پیغمبر با یکی ازدواج کرده، اون شده همسر پیغمبر، این میشه خواصی که به واسطه سببی به وجود اومد، اینا هم شدن خواص. اینم یکی. چند تا رو تا اینجا گفتیم؟ 4 تا. پنجم، کسانی که درک حضوری حضرت رو داشتن، یعنی به حضور حضرت رسیده بودن به کرات، اینا هم خواص بودن. می رفتن خونه پیغمبر، از حضرت یک حدیثی می شنیدن یا کلامی می شنیدن، می گفتن، می شنیدن، می اومدن، مطلبی رو می پرسیدن، اینا هم خواص شدن، شدن خواص، به اینا تعلق گرفتن. شد 5 تا. ششم، کسانی که در همون زمانها بودن و از همه افراد زمان خودشون در فقه و فقاهت و زهد و عبادت مشهورتر بودن، یعنی زاهدتر بودن، عابدتر بودن، فقیهتر بودن، حدیث پیغمبر رو بیان میکردن، اینا هم خواص بودن. چند تا شد تا اینجا؟ 6 تا. هفتم، کسانی که مناسبی رو داشتن، منصب داشتن، یعنی پیغمبر به اینها یه منصبی داده بود، اینا هم جزء خواص بودن. مثلا پیغمبر روزهای پایانی عمرش یه لشکری رو بیرون مدینه تهیه دید، به فردی به نام اسامه ابن زید حضرت دستور داد برو فرمونده این لشکر شو که یه عده رو بفرسته بیرون مدینه، عرض بخواه اینا بیرون باشن، تثبیت حکومت امیرالمومنین بکنه، اینا سپس برگردن. این هم زنای پیغمبر، 2 تا از زنای پیغمبر که شاید حالا امشب بشه راجع به اونا صحبتی داریم عرض کنیم، اینها به هر حال یه کار کردن که اینها رو کشوندن آوردن داخل و نذاشتن این مطلب محقق بشه، اون لشکر هم پان نگرفت و از بین رفت این لشکر. اسامه ابن زید خودش جزء خواص هست، همه اینا خواص، یه منصبی داشت. دیگران مثلا کسی میرفت فلان جا که پیغمبر میذاشت که توی فلان مسجدی توی روستای نماز بخونه، از طرف پیغمبر حکم گرفته بود، این میشد جزء خواص، پیغمبر بهش حکم داده، یه منصبی بهش داده بود. یا پیک رسان پیغمبر بود، یا کسی بود مثلا بنویسه کاتب وحی باشه مثلا، اینا همه میشدن خواص. مقامات حکومتی و نظامی، اینا همه جزء خواص بودن. اینها به واسطه خواص بودنشون در میون جامعه نفوذ داشتن. این گروه که اسمشون ما میذاریم خواص، پس از رحلت نبی مکرم یواش یواش اون سلوک دینی و زندگی ارزشی خودشونو فراموش کردن، به تسامح دینی و رخوت و سستی در وفاداری به آرمانهای نظام اسلامی دیگه مبتلا شدن. وقتی که اینا مبتلا شدن، دقت بکنید، این روحیه، چون اینا خواص بودن دیگه، تو چشم مردم بودن دیگه، این روحیه به توده مردم هم انتقال پیدا کرد. نو مسلمون ها، مثل این که حالا مثلا ما تو جامعه خودمون میگیم دهه 90 ها، دهه 80 ها، دهه هفتادی ها که جنگ رو ندیدن، انقلاب ندیدن، اصلا بعد انقلاب و بعد جنگ متولد شدن، اینا وقتی که متولد شدن اوهایشون که تموم شد از شیر گرفتنشون، خب حالا دهه هفتادی اصلا از شیر هم گفتن دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال شد، ده سالشون اومدن با یک کسی الان روبرو شدن مثلا که این دیگه رجایی خدا بیامرز نیست، با هنر دیگه نیست، بهشتی خدا بیامرز نیست، این مثلا یه خونه داره مثلا 1000 متر، مثال عرض میکنیم، مثلا 1000 میلیارد تومان هم ثروتشه، مثلا داریم میگیم، هر روز سوناش به راست، جکوزیش به راست، مثلا استخرش به راست، نمیدونم بچهش هم مثلا یه ماشین پورشه داره، تو خیابونای فلان داره شبا مسابقه دور دور داره میده، این داره این دهه‌ای داره اینو میبینه، این چه حالتی الان پیدا میکنه؟ همین مطلب رو شما بذارید مال همون زمان فرق نمیکنه، دهه های بعد از پیغمبر کسانی متولد شدن که پیغمبر رو دیگه ندیده بودن، امیرالمومنین هم ندیده بودن، اینا اومدن معاویه رو دیدن، اینا اومدن عمرواس رو دیدن، اینا اومدن خلیفه های یک و دو و سه و اینها رو دیدن، حاکمانی که از بنی امیه سر کار بودن دیدن، دیدن بابا این داره گوسفند و کلش بریون شده گذاشتن توی سینی داره میاره اون وسط، همین این باباش براش تعریف کرده که من رفتم پیش امیرالمومنین مثلا اونجا دیدم که یه کوزه ای رو درش رو باز کرد برای من، اون کوزه هر رو مثلا اوورد و من گفتم یا امیرالمومنین مثلا اینا چیه، یا یک مثلا حالا کوزه نه یک شما بگین کیسه ای مثلا درش رو باز کرد، گفتم چرا آقا مهر زدی در این، گوی نون جوه، گفتم خب بذار همیشه تو کیسه، آقا ما همین نونهای مثلا نونمونو میذاریم تو کیسه، خب مثلا امروز ما بهش میگیم جانونی، مثلا شما بذار تو همین، خب بس بخورین هر کی میخواد، گفت نه اینها دلشون برا من میسوزه و میدونن این نونو به روغن چرب میکنن، من میخوام این نون به روغن چرب نشه، این روغن رو بخورم، این نونو بخورم، درش رو بستم کسی دست نزنه، نون جو رو آورد به زانوش زده شیکونده تو آب داره میزنه، با آب مثلا داره میخوره یا مثلا با خورما داره میخوره، اینو دیده باباه، اومده برای این بچه، بچه میگه آقا من معاویه دیدم یه چیز بریون گنده وسط سینه گشته، میگه این دهه با اون دهه خیلی تفاوت کرد. دقت بکنید یه نکته ای رو اینجا عرض کنیم خیلی مهمه، این خواص نه همشون بعضی از این خواص لغزش پیدا کردن، لغزش این خواص به وجود آوردن فاجعه عاشورا رو به دنبال داشت، لغزش بعضیاشون، چون ما اون موقع خواصی داشتیم حالا هم خواص داریم، اون موقع همه خواص اینجور نبودن، مالک اشتر هم خواص بود، ببینید عمار یاسر هم خواص بود، مقداد هم خواص بود، ابازر هم خواص بود، دقت بکنید ام سلمه هم از میون خانوما خواص بود، خیلی خانومای دیگه بودن اینا جزء خواص بودن، توجه بکنید، و خود امیرالمومنین امام حسن امام حسین همه اینا جزء خواص بودن، اما هیچ کدوم از اینها لغزش پیدا نکردن، محکم وایسادن اینها، شما میگه آقا زمان پیغمبر اینا وایسادن، بعدش دهه های بعدش هم وایسادن، دهه های بعدش هم وایسادن، کاش من وقتم یه جوری بود شما 3 دهه پیش بودیم که ما یه وقتی میشستیم 2 ساعت حرف میزدیم، همه هم میشستن گوش میکردن، کسی خسته نمیشد، الان دیگه دهه فرق کرده دیگه، پیرمردامون هم با قدیم فرق کردن، حوصله هم فرق کرده، همین یه ساعت هم که ما وقت گرفتیم خیلی باید خدا رو شکر کنیم، کسی حوصله نمی کنه. ولی من براتون می گفتم که وقتی رسید به شب عاشورا، اینهایی که با امام حسین علیه السلام ایستادند، زینب کبرا سلام الله علیها آمد به امام حسین علیه السلام عرضه داشت که برادر مطمئنی همینام که اومدن الان با تو کربلا اینا می ایستن و می سن؟ حضرت فرمود بله اینها رو مطمئنن، اینا من دارم این قسمتشو میگم، من این اسم روش میذارم، اینا خواصی هن که آلوده نشدند، یعنی دنیا نتونست اینها رو فریب بده. سونا و جکوزی و حقوق نجومی و عرض به خدمتون استخ آنچنانی و فلان نتونست اینا رو فریبشون بده، ماشین پورشه و فلان اینا نتونست اینا رو فریبشون بده. اینا صرف وایسون شب عاشورا وایسون. آقا اینا یه کسای عجیبی بودن و اصلا روز عاشورا، حالا من یه تیکه های انشالله باید بگیم، حتما هم باید بگیم، بذاریم برای اون موقع، الانم براتون نگم، این تیکه رو فقط میگم. اصلا یکی از اینها یک فردیست به نام آبس با عین، این وقتی روز از ما، حالا جریانش انشالله تو بحث خروج امام حسین از مدینه به مکه و مکه به عراق برای شما اونجا یه تیکشو میگم براتون، این فرد بلند شد کوبید از کوفه بلند شد اومد که هیچ کم که یارید نکنه من هستم، من که نمردم. روز عاشورا انقدر این شجاع بود کسی جرأت نمیکرد به این نزدیک بشه، همه رو لتو پار میکرد. آقا یه آدمی که از خواص آلوده نشده گفت نمیایین به جنگ من، گفتن نه، ورداش این زره رو گرفت از تن در آورد، سپر رو هم گذاشت کنار، شمشیر رو لخت کرد، گو الان لختم، گوشید بیایید دیگه اگه راست میگه. اینجوری بودن اینا اومدن تو میدون. شما خیال میکنید که خواص وقتی آلوده میشن همه آلوده میشن؟ نه، میشه آلوده نشد، اینا آلوده نشدن. پس اینجا خواص دو قسمت میشن، خواص آلوده، خواص چی؟ غیر آلوده. خواصی که ما داریم میگیم که باعث به وجود اومدن فاجعه عاشورا شدن، شما خوب میتونی به من پاسخ بدی، خواص چی بودن؟ خواص آلوده بود. این که مقام معظم رهبری که خدا به حق این شبهای عزیز شما، من اینو که میگم تمام سلولهای بدنم خدا شده نمیگه، من اهل چابلوسی نیستم، رفقای من همه منو میشناسن، ولی چیزهایی رو میدانم و میبینم که ای کاش میشد بر زبان جاری کرد که شما تو این دعا اونجوری که باید آمین بگید. خدا به حق این شبهای عزیز و به حق امیرالمومنین سلام الله علیه سایه این مرد فرزانه رو بر سر این مملکت و همه مستضعفین حفظ بفرماید ان شاء الله. این رهبر ارجمند وقتی که میشینه راجع به خواص برای من و شما صحبت میکنه، میگه آقا خواص دقت بکنن، خواص آلوده نشن. این اینجا آمدم برای شما میخونم، حالا براتون میگم چه خبر بوده، خواص چه جوری آلوده شدن، این خواص آلوده، این غیر آلوده. اینا خواصی بودن که آلوده نشدن تا امام حسین کشیده شدن، از امام حسین به بعدم هست تا زمان امام زمان این خواص اومده. آقا اومده این خواص الانم هست. یه فردی اون، شما این سوال میکردن هی تو فضاهای مجازی، افرادی که حالا اسمشون رو هرچی گشتم، من اصلا نمیخوام این اسما رو بیانم، اعتدالگرانم، اصولگرانم، اصلاح طلب و اینا رو بریزید دور، بیدین بیدینه، بادینم بادینه، آلوده آلوده است، غیر آلودم آلوده است، هر جا میخواد باشه، اینا اسم بی خودیه. یه عده نشستن گفتن که آقا دیگه جوونها الان جنگ و جبهه نیستن، جوونها فلان نیستن، همین مدافعان حرم نه جنگ دیدن نه امامو دیدن نه انقلابو دیدن، اینا همه دهه های 20 سال 25 سال پیشن، دهه 30 سال پیشن، اصلا اینا رو ندیدن. اینا تو وقتی متولد شدن جنگ تموم شده بود، چطور از مدافع حرم شدن؟ امروز شما رفتی تو تشییع جنازه یه جوون شرکت کردی، یه بچه دو ساله داره به باباش مامانش التماس کرده من برم به عنوان مدافع حرم اونجا بجنگم و شما دعا کنید من شهید بشم، این که دیگه امام نبود بشه این حرفو بزنه که. این آلوده نشده، آلودگی نداره، دقت بکنید، حسن اینا حالا هم حسن. حالا دقت بکنید میخوایم چی رو عرض بکنیم. میفهمد اینا به واسطه امتیازاتی که زمان پیغمبر داشتن اینها شدن خواص، از بین اینها خواص آلوده به وجود اومد. خواص آلوده چجوری به وجود اومد؟ نتونست جلوی خودشو بگیره، یه خواص بود نمیتونست جلوی جنس مخالف دووم بیاره، زانواش سوس میشد میلرزی، یه خواص بود جلوی خونه هزار متری نمیتونست دووم بیاره، یه خواص بود، 5 تا کیسه زر بهش میدادن دربسته نمیتونست دووم بیاره، یه خواص بود بهش میگفتن آقا حکومت فلانجا رو بهت میدیم، نمیتونست بگذره. شما تصور بکنید آقا عمر صد آدمی نی که امام حسین رو نشناسه. وقتی عبیدالله بهش گفتش که برو امام حسین رو بکش، گفت من این کارو نمی‌کنم. خود عمر صد گفت من این کارو نمی‌کنم. گفت اون کاغذی که نوشتم برات حکومت ری، همین شاه عبدالعظیم کنونی حکومت ری بود، اینجا شهر جدایی بود، برات نوشتم بهم پس بده. گفت برای چی؟ گفت یا میری حسین رو می‌کشی یا میای حکومت ری رو می‌گیری، یا حکومت ری رو پس میدی میری دنبال کارت. گفت یه شب بهم مهلت بده. خودش نوشته، راویش خودشه. صبح که شد گفت چیکار کردی عمر صد؟ یکی بهش گفت، گفت دیشب تا صبح نخوابیدم، داشتم تو اتاق از این ور اتاق میرفتم اون ور، میگفتم خدایا پسر فاطمه رو چیکار کنم، از اون ور اتاق میمدم به این ور میگفتم حکومت ری رو چیکار کنم. گفت بالاخره انتخاب کردم. گفت چی رو انتخاب کردی؟ گفت حکومت ری انتخاب کردم، که امام حسین اصلا روز عاشورا نفنش کرد به ری هم نرسید. اینجا دقت بکنید، این خواص آلوده خیلی ضررها به اسلام زدن، خیلی خسارتها زدن. دقت بکنید، راز این انحراف یعنی آلوده شدن این خواص رو در چی باید ببینید؟ در دنیاگرایی اینها، خواص آلوده. مقصود از دنیاگرایی چیه؟ دلبستگی به دنیا و لذت‌های دنیا، ریاست طلبی. طرف 750,000 800,000 رأی آورده، میگه من رئیس جمهورم تقلب شده. مثال داریم میگیم، میگن بهش بابا فوقش تقلب شده 100,000 تا، تخفیف بدادیم 200,000 تا، 1,000,000 تقلب شده. به 30,000,000 آخه کاری نداره که. بعدم حالا یکی دیگه اومده اصلا رئیس جمهور بشه، مگه تو نمیگی برای خاطر خدا میخوایم رئیس جمهور بشیم؟ پس یکی دیگه برای خاطر خدا این کارو بکن. نه واقعا، آقا من امام جماعتم، اینجا دارم نماز میخونم، یکی اومده اومدن گفت آقا ما ایشون هم قبول داریم، میخوایم ایشون امشب نماز جماعت بخونه. من میگم نه خیر، بر چی نماز جماعت؟ بنده اینجا نماز جماعت سرقفلی دارم. آقا نماز جماعت برای خاطر خدا میخونه، خب بذار امشب این بخون، اگه حمد و سورش درسته و اینام قبولش دارن به عدالت، بس بخون آقا. طوری نمیشه، من میخوام خدمت کنم. یکی دیگه اومده میگه آقا منم میخوام خدمت کنم. بگو تو بیا برو بکن، تو بیا برو خدمت کن. از اینها ما بین علما خیلی داشتیم، خیلی داشتیم که آلوده نشدن اینجوری. مگه شما خیال میکنید مثلا میخواستم به شیخ انصاری رحمت الله علیه مرجعیت بدن، تا بهش کنن که تو بعد مرجع بکن، آقا من اصلا منو بزن که من قربون شما خدا حافظ شما من نیست، بشد رفت. رفتن دنبال چند روز باش صحبت کردن، زد زیر گریه، گریه کرد بابا آخه شما مگه قبول میکرد به این زودی؟ به یک لطایف الهیلی آخر سر. بعدم اون داستان ها، بعدم اون خوابه که دیده و نم شیطون زنجیرها رو آورد و نمیدونم ببندیم به پای چیو، که شما داستانشو بهتم دید، مورد بحث ما نیست بخوام بگیم، ولی خیلی عالیست. اینها اینا خواصی بودن که آلوده نشدن، یعنی ریاست‌های دنیوی اینا رو آلوده نکرد. حالا داریم اینو میگیم، مقصود از دنیاگرایی چیه که اینا آلوده شدن؟ دلبستگی به دنیا، لذت‌هایی چون ریاست و مال، پول. پول دنیاگرایی بزرگترین نگرانی پیغمبر اکرم درباره امتش بود. این حدیث رو من تو شیعه پیدا نکردم، من پیدا نکردم، شما بگردید شاید پیدا کنید. ابو سعید خدری یک عالم سنیست از پیغمبر نقل میکنه، اینه کی نقل کرده؟ صحیح بخاری جلد 8 صفحه 458. میگه پیغمبر فرمود بیشترین نگرانی من بر شما برکاتیست که خداوند از زمین به شما عنایت میکند. پرسیدن یا رسول الله مقصود شما از برکات چیست؟ حضرت فرمود زیبایی دنیا، زیبایی دنیا. وقتی دنیا اومد جلو دیگه اون وقت مشکله. این لغزش یعنی لغزش این خواص در طول تاریخ اسلام دامنگیر بسیاری از خواص شده،
و کم از خواص بودن که بتونن نجات پیدا کنن. مالکشترها، مقدادها، ابازرها، عمارها، میسم تمارها، خیلی های دیگه که بودن، اینا در مقابل اونا تعدادشون اندک بود، اکثرا آلوده شدن. چی شد بعدش؟ همه اینها، این جمله رو حفظ داشته باشید، همه این خواصی که آلوده شدن حق رو میشناختن، همشون حق رو میشناختن، اما دنیا گرایی اونها رو به طرفداری از باطل کشون. خود دنیا گرایی که حالا جلوه هاشو من عرض میکنم، قبلش میخوام یه تیکه براتون بگم. این خواص رو دقت بکنید، اون موقع هم همینطور بود، حالا هم همینجوره. از انقلاب 37-8 سال میگذره، اصلا شما نگاه کنید به فیلم های اول انقلاب، به خود نیت هایی که حضرت امام رحمت الله علیه داشت، نگاه بکنید، شما بخونید فیلم ها رو، نگاه بکنید، دقت بکنید. جوون هایی که تو مجلسن این بحث رو خیلی دقت بکنن، و آقایونی که مدرسن نشستن، از دانشجو که چه عرض کنم، اساتید خوب هستن نشستن میخوان انتقال بدن، این بحث رو به نسل جوان به خوبی انتقال بدید. 38 سال از انقلاب گذشت، چقدر خواص ما داشتیم تو این انقلاب، چقدر خواص داشتیم. خواص ما کیا بودن؟ از مراجع شروع میشد خواص، دقت بکنید، اینا همه خواص بودن. فرزندان مراجع شروع میشد خواص، همسران نم علمای حوزه های علمیه، همه اینا جزء خواص بودن و هستن. تمام اینها، تمام کسانی که در پیروزی انقلاب نقشی داشتن، تمام اینها جزء خواص بودن و هستن، اونایشون هم که زنده هستن و دارای منصب بودن، همینایی که اینجا شمردیم، منصبای نظامی، منصبای غیر نظامی، پستای حساس، غیر حساس، هر چی بودن، همه اینا جزء خواص بودن. شما الان نگاه بکن، بعد 37-8 سال شما میگه انگیزه های دینی مثلا جوان ها تغییر کرده، به چی تغییر کرده؟ به نگاه کردن به خواص آلوده. این جوان نیمده به خواص غیر آلوده نگاه بکنه، اشتباه در اینجاست، اومده به خواص آلوده نگاه کرده، همونی که مقام معظم رهبری دائما داره تذکر میده، میگه خواص، حواستون جمع باشه، یه وقت تجمل گرایی رو داخل خونه هاتون نکنید، پول پرستی نیاد، حقوق های نجومی نیاد. کسی که مدیر مثلا فلان اداره هست، براش میزنن حق جلسه بهت میدیم اینقدر میلیون تومن حق جلسه امروز تو شورای شهر خودمون، بگن آقا مثلا داریم میگیم آقا فلان کس عضو شورای شهره، حق جلسهش امروز مثلا چند میلیون تومن حق جلسهشه، این دیگه نمیتونه اصلا به چیز دیگری فکر بکنه. مسلماً ببینید وقتی آمریکا بگه که من میام حمله میکنم مگر اینکه برجام و امضا بکنی، اول کسی که میترسه همینه، چون حقوقه ابین میره، حق جلسه ابین میره. اون مدیری که نجومی داره حقوق میگیره جزو خواص آلوده است، جزو خواص غیر آلوده نیست. اون کسی که صدها میلیارد مثلا تو حسابش ثروت آنچنانی داره و عرض به خدمتتون که میخواد دم از خدمت بزنه، اصلا نمیتونه همچین خدمتی بکنه. وقتی محاسبه بکنی همچین ثروتی بگی هیچی هم نخوره، انقدر مثلا این بد داشته باشه، فلان باشه، فلان باشه، آقا این نمیتونه خدمت، این جزء خواص آلوده است. نباید نسل جوان رو سوق بدیم به این نگاه بکنی، آلوده است و آلوده شده، باید بیاد خواصی رو ببینه که غیر آلوده هستن. اونا هستن؟ بله هستن، خواص غیر آلوده هم هستن، بیاد به اینها نگاه بکنه. این خواص آلوده دمار از روزگار اسلام در اون هزار خورده سال پیش در آوردن، تاوانشو خواص غیر آلوده دادن، اونا وایسادن با تمام مشقات این پرچم اسلام رو نگه داشتن، امروزه رسوندن دست به دست، رسوندن به دست شما. یکیش میسم تمار بود. شما خیال میکنی اینا مفت و مجانی نشستن این پرچم حسینی رو به دست من و شما دادن؟ هانی ابن عروه و عرض به خدمتتون این که مسلم ابن عقیل و نمیدونم امثال این خواصی که آلوده نشدن، خیال میکنی که اینها مفت و مجانی دادن به شما، به من و شما این پرچم؟ بنی امیه اومد دهن اینها رو باز میکرد، زبون رو از تو دهن اینا میگرفت میکشید، با خنجر زبون اینا رو میبرید. پشت گردن اینها رو با خنجر میشکاف، اون جلاد دست مینداخت زبون این رو از توکام و پشت گردنش میکشید بیرون، این اصلا دست و پا میزد تا جان میداد. زندان هایی که اینا توش بودن تا این سیاهی و پرچم امام حسین به دست منشام رسوندن، اینا بیچاره شدن این خواص، نه خونه 1000 متری بشینن برن هر روز تو جکوزی وسط آبم آخر سر مثلا جان به جان آفرین تسلیم مثلا بکنم، مثال داری میگیم، اینجوری که نبودن که قربونت. اینها زحمت کشیدن، بیچارگی کشیدن. نمیخوام بگم هر کی تو استخ بره آلوده است، تو نمیدونم مثلا جکوزی بره آلوده است، تو سونا بره، نه من اینو نمیخوام بگم، میخوام بگم دنیاگرایی تجملگرایی وقتی که اومد و آلوده کرد انسانا، اون وقت کار مشکل میشه. بعد حرف داریم راجع به این قضیه حالا شبهای آینده. حالا این خواص، ما این خواص آلوده داشتیم در گذشته، اینها خانواده ای داشتند، دقت بکنید، خانواده اینها یه وقت با این خواص موافق نبود، یعنی یه پسر تو این خانواده پیدا میشد خیلی عجیب، و پدر اهل تجملگرایی، ماشین آنچنانی، پسر اصلا دنبال این حرفا نبود، زنه اصلا دنبال این حرفا نبود، بالعکسش هم داشتیم، یعنی خواصی داشتیم که آلوده نبودن، الان هم داریم، در گذشتن داشتیم، زنه آلوده بود از نظر چی؟ از نظر اعتقادی نه اخلاقی، پسرم آلوده بود از نظر اعتقادی و نه اخلاقی، الان هم همینطور هست، الان هم اینو داره. یعنی بچه هایی که ما بهشون در گذشته بهشون میگفتیم آقازاده، امروزم بهشون میگیم آقازاده، آقازاده های آلوده، آقازاده های غیر آلوده. شما خیال نکنید آقازاده های آلوده فقط مال این زمان هستن. من تو جلسه فردا اگر فردا انشالله زنده باشم به شرط حیات برای شما این مطلب رو باز میکنم که آقازاده ای از زمان صدر اسلام هم شروع نشده، از زمان حضرت نوح علیه السلام قبلش هم این آقازادگی، از همون زمان خلقت آدم ما آقازاده ای داشتیم به نام قابیل که آلوده بود، آقازاده غیر آلوده به نام هابیل داشتیم، کشید به زمان حضرت نوح. بذارید داستانشو، چون الان یه دقیقه بیشتر وقت نداریم، داستانشو فردا رو قرآن براتون بگم. آقازاده آلوده ای مال خونه و خانواده حضرت نوح پیغمبر، جزو 5 پیغمبر اولوالعزم، که من الان میگم تا فردا شما فکر کنید روش. من به شما میگم حضرت نوح علیه السلام نون حروم آورده بود تو خونش که آقازادش آلوده شد، الانم وسط جهنم جای آقازادش هست، نون حروم آورده بود تو خونه، غذای حروم، رزق حروم به این بچه داده بود، لقمه حروم آورده بود تو خونه. این کاری که حضرت نوح نکرده، پیغمبر اولوالعزمه، چرا اینا اینجوری آلوده شدن؟ اینا رو جلسه فردا انشالله زنده باشیم براتون خواهیم گفت. پس ببینید به اینجا رسیدیم، خواص شد دو قسمت، خواص آلوده، شما بفهمید، خواص آقازادم اینا داشتن، آقازاده های آلوده، آقازاده های غیر آلوده، اینا رو بعد داره روش بحث کنیم چرا اینا اینجور شدن. حضرت نوح که نون حروم خور نبود، که لقمه حروم بیاره تو خونه که نبود، که چرا اینا اینجور شدن، اینا علتشو خواهیم گفت و چجور خواص آلوده دوام آوردن، خواص غیر آلوده دوام آوردن، خواص آلوده دوام نیوردن، این وابستگی ها چجور اینها رو فریب داد، گولشون زد، رفتن آلوده شدن و دیگه متاسفانه خیلی هاشون نتونستن از اون آلودگی نجات پیدا کنن و نمونه هایی رو از جامعه خودمون هم از آقازاده ها هم از خواص آلوده انشالله براتون در جلسه بعد خواهیم گفت، نمونه براتون میاریم ببینید اینا چجوری شدن. همشون هم ریشای خوشگل، بعضی هاشون عمامشون انقدر قشنگه، عبا لباده، نهلنگای خوب قشنگ، فلان، همم تو حوزه علمیه درس خارج خونده، ولی اصلا آلودگی به این حرفا کاری نداره. خواص وقتی آلوده بشن دیگه کار تموم شد، چه روحانی باشه، چه تو بیت مرجع باشه، چه عرض به خدمتتون که جای دیگه منصب فلان، چه 30 سال برای انقلاب زحمت کشید، فرق نمیکنه. اینا زمان صدر اسلام بودن، زمان نوح پیغمبران بود. من اینو برای شما ان شاءالله جلسه آینده بازش میکنم. که این تفکر انشالله تو این چند شب تقویت بشه، ما در نگرش خودمون به اصحاب سیدالشهدا نگاه کنیم، نه به خواص آلوده. جوونامون هم تو این خط بندازیم، اینها الگوهاشون بشن و کسانی که الان هستن و آلوده نیستن اینا الگو بشن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.